من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. عرض شد که مجموعه تقریبات و احتمالاتی که در باب حقیقت استصحاب و علی تقدیر اینکه اون معنا ثابت بشه اقامه دلیل رو تا اینجا در 8 وجه بیان کردیم. البته عرض کردم اون قاعده الیقین و لایزول به شک رو بیشتر وجوهی که در اون گفته شد بیشتر بود، حالا اونایی که به درد استصحاب میخوره فعلا به 8 وجه، ولی اون بیشتر بود. وجه نهم این که استصحاب رو به بنای عقلا و سیره عملی عقلا حجت بدونیم و حقیقت اون رو یک نوع ابداع نفس بدونیم، یعنی حقیقت استصحاب در حقیقت یک نوع تصرفی است که به طور طبیعی انسان انجام میده. البته این نحوه ابداعات رو که ما اصطلاحاً اصول عملی میگیم گاهی اوقات دارای یک ملاکات خودش هست. سپس که مثلا اساط و طهار رو قرار میدیم برای تسهیل و سهولت و یا جهات دیگری که در مد نظر هست، یا اسارات الهل یا اسارات الاحتیاط، اینها جاهایی هستن که عنوان خاصی ندارن. مثلا اگر شیء مشکوک و طهاره بود میگیم اساط و طهاره، اما در مرحله ابداع اینطور نیست. گاهی اوقات ما ابداع میکنیم روی چیزی که خودش عنوان خاص داره که عرض کردیم این منحصر میشه به استصحاب، چون در استصحاب از این ملاکاتی که در باب اساط و طهاره و اساط الهل هست مطرح نیست. چرا؟ چون در استصحاب حالت سابقه دیده میشه. خب حالت سابقه مختلفه، گاهی ملاکش ایجابیه، گاهی ملاکش تحریمیه، ملاکات مختلف، سابقا واجب بود، حالا واجب، سابقا حرام بود، حالا حرام. لذا استصحاب در بین اصول یک ویژگی داره که دارای ملاکی به اون معنا نیست در باب ابداع و جعل. این یک ویژگی خاص استصحابه که یک حالت ملاک نداره که مثل اصال طهار ملاک باشه. و سرش هم به این برمیگرده که استصحاب روی یک عنوان عام نمیره مثل عنوان مشکوک، روی یک عنوان خاص. مثلا حرمت بود، حرمت هست، وجوب بود، وجوب هست، طاهر بود، طاهر هست، نجس بود، نجس هست، روی عنوان خاص میره. و این طور چیزی ما منحصر در استصحاب غیر از استصحاب نداریم. در اصول عملیه منحصرا در استصحابه که دارای یک عنوان عام نیست و لذا دارای ملاک خاصی هم نیست. نمیشه بگیم مثلا ملاکش تسهیله یا ملاکش حفظ واقعه و قول بعضی ها، یا ملاکش کذاست. چرا؟ چون حالت سابقه رو به عینه ها میبینه و اون حالت رو میخواد ادامه بده. این نکته اساسی استصحاب و لذا استصحاب کارش هم مشکل تره اینه، چون بقیه اصول واضحه. فرض کن اصالات و صحه، این برای حفظ جامعه و وحد جامعه خوب، اسارت و صحه فی فعل نفس، اسارت و صحه فی فعل نفس، قاعده تجاوز، قاعده فرا، یا مثلا قاعده قرعه. حتی قاعده قرعه هم تا حدی مثلا به عنوان که چون ما داریم به اصطلاح طلب حق میکنیم، طلب واقع، باز یک ملاکی برش قابل تصوره، ولی در قاعده قرعه نتیجهش مختلفه، یک نواق نیست. اما در استصحاب اصلا اینطور نیست و لذا بعضی هم تصور کردن یک حالت غریزی است برای انسان. نه، حالت غریزی هم نیست، اون رابطه به حالت غریزی نداره. اما این هست، این اجمالا در بنای عقلا در زندگی خارجیشون این حالت هست که اگر یک حالت سابقه رو یک نحوی احراز کردن که حالا بعدم عرض میکنیم، اون رو ادامه میدن. این ادامه دادن حالت، یعنی استمرارش حالت ابداع نفس، حالت اعتباره، یعنی حالت اصل عملی است، نه قاعده، نه اماره، نه به خاطر ظن به واقع، اصلا کاری به اون ظن به واقع ندارن. و این حالت، این حالت ابداعی است که نفس ابداع میکنه طبق حالت سابقه، و این یه امر متعارف عقلایی است. ما میخوایم این رو بگیم،
دارای یک ملاک اونجوری هم که فرض بکنیم که در باب امارات یا در باب حجج یا اصول عملیه هست، دارای اون حالت هم نیست. این ویژگی خاصی است که در استصحاب وجود داره. اون وقت ما سابقا شواهد هم اقامه کردیم که این حالت حالت ادراکی نیست، ولذا همون مثال معروف شما که من عرض کردم، یک ساعت قبل از حرم آمدیم در حرم باز بود، الان از اون سوال میکنم میگید بله در حرم باز، من یک ساعت قبل ببینید یک حالت ادعای خود شما یک ساعت قبل من شده دارم بستن، اما شما میگید نه در حرم بازه، یک ساعت قبل آمدم در حرم، یعنی شما هنوز اون در رو باز میبینید. دقت بکنید، چون اون در رو باز می‌بینی میگین در بازه. حالا یه کسی اومد گفت نه آقا من الان اون در حرم بستم، شما خیلی راحت از اون حالت خودتون رفعیت میکنه، نمیگید حرف شما با حالت من معارضه. خوب دقت کن، خیلی راحت رفعیت میکنه. اومد گفت من اومدم بسته بود، شما چیکار میکنید؟ خب رفعیت میکنید، چون این حالت یک نوع حالت ابداعی بود. اما اگر الان دو نفر آمدن، یکی گفت الان از حرم آمدن در باز بوده که آمد گفت من بسته بود، شما اینجا چیکار میکنید؟ تعارض میبینید، رفعیت نمیکنید به سادگی. این نکته فنیش اینه، وقتی دو نفر خبر میدن حالت ادراکی است، وقتی یکی خبر میده با استصحاب شما، استصحاب شما حالت ابداعی است، از این حالت ابداعی خیلی راحت رفعیت میکنید. نمیاد میگید من یک ساعت قبلم در باز بود پس الان بازه، پس تو که میگی من الان آمدم بسته است، با هم تعارض دارن. تعارضی نمیبینن در به دقت بکن، تعارضی نیست. این توی ذهن خودش این حالت بود که در هنوز بازی آمد گفت نه الان من آمدم در بسته، این تعارضی نیست، سبش اینه. ولذا این مرحوم شیخ هم داره که اصول امارات مقدمن بر اصول، انشالله خواهد آمد. اون سرش در حقیقت این است که اصول حالات ابداعی هستن، وقتی حالات ابداعی شدن آمد برای شما واقع کشف شد، دیگه از اون حالات ابداعی دست برمیداره، اینجا رجوع به حالات ابداعی نیست، تعارض هم نمیبینید. اما اگر دو تا حالت ادراکی باشه قطعا شما تعارض میبینید، یکیش گفت در بسته از یکی گفت در بازه، شما اینجا حال تعارض میبینید. این را خیلی تفسیر و عقلایی بکنید چیه؟ آیا حالت غریزیست؟ نه، یه حالت غیر طبیعیست در انسان، یعنی یک حالتیست در انسان که طبق اون صورت سابقه رو میبینه. عرض کردیم این رو مرحوم آشه خالی اسمش قاعده مختزیمانه، لیکن قاعده مختزیمانه نیست، احتیاجی نیست قاعده ما، این طبیعت کاره و این دار مدار صورت ذهنی است. یعنی شما وقتی که یک صورت ذهنی از حیات زید داشتی، اون صورت ذهنی رو ادامه میدید. لذا مثلا میشه گفت توسعت و یقین بقا هم، استصحاب حقیقتش اینه. و این یک حالتی است در عقلا و یک سیره عمومی است در عقلا. جاهایی که سیره عمومی در عقلا باشه، شارع مقدس هم چیزی نگفته باشه، امضا کردن، اینا امضا شده. ولذا به ذهن این عقیده صاحب و تقصیر، نکته اساسی استصحاب همینه. یعنی نکته اساسی استصحاب اون حالت سابق رو، نه اینکه حالت ادراکی رو که شما کردین. عرض کردیم در اصول عملیه شما در ادراکاتتون تصرف میکنین، ولذا قوام اصل عملی به این است که مفروض از شما به واقع نرسیدین. اصلا این اصل عملی همینطوره، اصلا اصل عملی قوام اولش اینه، شما به واقع نرسیدین. مثلا نمیدونین آیا این قطره خون تو این ظرف افتاد یا تو اون ظرف، نرسیدین. شما میاد عقلتون ابداع میکنه، نفستون ابداع میکنه، ابداعش اینه که از هر دو اجتناب بکنه، از هر دو اجتناب بکنه، این ابداع نفس. ادراک شما قطره خون در یک ظرف افتاد، اون ادراک شماست. ابداع شما از هر دو اجتناب بکن، این اسمش میشه اصل عملی. پس لذا قوام اصل عملی دائما به این است که شما واقع رو دقت کنید، به خلاف امارات. امارات شما رو به واقع میرسونه، اصلا دقیقا دو عالمه. قوام اصلا معیار اصل عملی، هر وقت شما میخواین اصل عملی، چون فروع علم اجمالی تو عربه جز فروع مهمه. من همیشه عرض کردم شما ببینین چی دارین و چی میخواین، خیلی راحت این فروع علم اجمالی حل میشه این مشکل. هر وقت شما گفتین اونی که ما داریم قطره‌ای به یکی از این اینه داریم، اونی که الان میخواییم اثبات بکنیم از هر دو اجتناب بکنیم، اگر اثبات کردیم از هر دو اجتناب بکن با اصول علمی که در باب قوانین هست، اون وقتی میگن علم احتیاط وجوب احتیاط، اثبات هم نکردیم براءت جاری شد. مثلا حالا ممکن است که البته اون اثبات کردن نکردم هم خودش موردش میخواد، هم لسان دلیل میخواد. اون بحث مثلا فرض کن بعضیا به این ذهن آمده حتی تعریف الحرام منه به عینه، این که حرام به عینه یعنی علم اجمالی کافی نیست، ولذا اگر بدونی یکیش حرامه اساطا برائه در هر دو جاری میکنن. ادهی گفتن نه اساطا رو در یکی جاری بکنن، یکیش احتمال همه حرام واقعی باشه. قول مشهور هم اینه که از هر دو اجتناب باید کرد، اساطا برائه جاری نمیشه. پس اگر دو تا اناء بود یکیش توش یک قطره خون افتاد، مجموعا سه قوله، هر دو رو میتونین تناول کنین، از هر دو باید اجتناب بکنین، از یکی اجتناب بکنین کافیه. این غیر از مسئله تنجیز علم اجمالی به قول آن و غیر از مسئله این که اصل عملیست که در جاری میشه، لسان دلیل هم مهمه ها، فقط اینطور نیست. مثلا حتی تعرف الحرام منه به عینه، از این بعضی استفاده کردن علم اجمالی کافی نیست، با دقیقاً دقیقاً که تشخیص نمیدی پس حلاله، دقیقاً که اینجور تشخیص بودی این الا نجس بوده یا اون، پس میشه حلال. بعضی از اون از کردم در کتاب مرحوم اربعین مجلسی، این حالشون قائل هست یا نه، اواخر اربعین مجلسی که چاپ شده، ایشون در ذیل این حدیث میشه از این حدیث استفاده میشه، علم تفصیلی باید باشه، لذا علم اجمالی هم تنجیز نداره حتی برای یک طرف. لیکن ادعای گفتن یک طرفه میشه انجام داد، جعل بدلی کیشم بدل از اون معلوم صورت از اون معلومی که میدونه. مشهور هم الان این است که از هر دو باید اجتناب کرد، نه اینکه از یکی، از هر دو باید اجتناب. سه تا رأی و سه تا احتمال در این مسئله وجود داره. پس معیار کلی اینه، بنابراین استصحاب نه جزء امارات آی خوی قدس الله نفسه، ایشون جزء امارات میدونن و لکن اماراتی که جنبه حکایت نداره، انشالله خواهد آمد در بحث مثبت. ایشون امارات دو جور میده، مثل خبر واحد جنبه حکایت داره، مثل استصحاب اماره هست که انسان حالت سابق میبینه لکن جنبه حکایت نداره، لذا مثبتات مثل خبر واحد و حجت میدونن، مثل استصحاب و حجت نمیدونن. انشالله تفسیرش خواهد آمد. عرض خواهیم کرد که این مطلب هم قابل قبول نیست، مطلبیشون که جزء امارات باشه. سر فنیش اینه، ما در باب اصول عملی خوب دقت بکنید، چون جنبه ابداعه، عادتا ابداع ما به لحاظ عمله عادتا، ولذا ما نمیایم بگیم هر دو انا نجسه، هر دو انا متنجسه، هر دو آب ملاقی با خونه. خوب دقت بکنید، میگیم اجتناب بکن، یه دفعه میگیم هر دو انا ملاقی با خونن، این نتیجه چیه؟ اگر دست شما با یک انا برخورد کرد نجس میشه. خب میدونیم فتوای مشهور بین اصحاب، ملاقی احد اطراف نجس نمیشه، ملاقی احد الاطراف اون نجس نمیشه. البته آن بحث کردن که چرا، نکته فن، ادعی هم گفته نجس میشه، ادعی هم بحث کردن که چرا نجس نمیشه. ما توضیحات رو مبنای خودمون عرض کردیم، دو طرف ملاقی، دو طرف نجس هستن ابداعن، یکیشون نجس هست ادراکن. وقتی میدونید شما یک قطره خون در یکی از این دو انا افتاد، یکیش نجس هست ادراکن، چون دیدین شما، دو طرف نجس هست ابداعن، یعنی نفس شما میگه اجتناب بکن. عده از هم گفتن اینجا نجس نیست، وجوب اجتنابه، وجوب اجتناب ملاقی چیزی که یجب الاجتناب نجس نمیشه. بعضی از این راه وارد شده، حرف بدی نیست، شما الان ما راه دیگه وارد شدی. ما الان این بحث مطرح کردیم که اصولا شما دو طرف رو میگین اجتناب بکن، این نجسه، این دو تا نجس ابداعی هست. وقت اون دلیلی که میگه ملاقی نجس نجسه، مرادش نجس واقعی است نه نجس ابداعی. اون دلیلی که میگه ملاقی نجس، یعنی اونی که نجس واقعی است، ملاقی نجس واقعی نجس میشه، نه ملاقی نجس ابداعی. نجس ابداعی رو شما در ذهنتون درست کردید، در واقع وجود نداره. راهی رو که بنده رفتیم برای این مطلب اینه، آقایون از راه دیگه رفتن، گفتیم با دو طرف نجس ابداعی هستن، چون نجس ابدایی هستن، ملاقی با نجس ابدایی متنجس نمیشه. خوب دقت بکن، این راهی که ما رفت. بله اگر دست شما با هر دو انا ملاقات کرد نجسه، چون اگر با هر دو ملاقات کرد اون نجس ادراکیه. هر دو انا نجس ادراکیست، یک انا نجس ابداییست. ملاقی با نجس ابدایی نجس نمیشه، ملاقی با نجس ادراکی نجس میشه، چون شما میدونی یکیش که افتاده. اگر دستتون به هر دو خورد این میشه نجس ملاقی با نجس ادراکی، به یکیش خورد میشه نجس ابدایی. ملاقی با نجس ابدایی نجس نمیشه با ادراکی. این بحث رو ما در اونجا عرض کردیم و در اونجا این توضیح رو دادیم که وقتی شما ابداع میکنید گاهی ابداعتون در همین حده، یعنی ابداعتون به اصطلاح در حکم اجتناب بکن، گاهی شما در ابداع میرین جلو، در ابداعتون جلو میرین، یعنی میگید این هست این همانیه. این رو اصطلاحا اسمش رو میگوشن اصول محرزه یا اصول تنزیلی. فرق بین اصول محرز با اصول غیر محرز اینه، اگر در حکم تصرف کرد یعنی به مقدار ابداعش به مقدار حکم بود میشه اصل غیر محرز، اگر مقدار تصرفش ابداعش در موضوع بود میشه اصل محرز. در استصحاب اصل محرزه. چرا اصل محرزه؟ چون میگه سابقا دیدی زنده است، الان ببین که ببین. ولذا در استصحاب تصرفش در رؤیت شماست. اگر تصرف در رؤیت کرد، این منشأ این تصور شده که آقای خویی فرمودن این امارت، چون اماره شأنش رؤیت دیگه، لیکن توجه نفرمودن این، ولذا گیر کردن میگن شأنش اماره است اما حکایت نداره. ایشون تعبیرشون اینه. این ابداع این واقعا یک ادراک اصولی است، ممکن شما تفسیر دیگه پیدا کنید. تفسیر ما این است درسته رؤیته، لیکن رؤیت ابداعیه. ایشون رؤیت رو دیدن گفتن این رؤیت جنبه حکایت نداره. خوب دقت فرمودید. ولذا مثبتات دقتان این اماره است که جنبه مثبتاتش حجت، چون جنبه حکایت نداره. پس در حقیقت یه ادراک واحدی رو ما با ایشان داریم. بحث اون سر تفسیر قانونی است. ما هم حق با ایشان میدیم. ایشون در استصحاب یه رؤیت دیده، ما هم رؤیت. ایشون میگه این رؤیت جنبه حکایت نداره. ما هم میگوزیم سرش این نیست که جنبه حکایت، چون رؤیت ابداعیه، چون رؤیت تنزیلیه، خود رؤیت تنزیلیه. مثل قاعده تجاوز اختصاص به استصحاب نداره. من قاعده کلی رو عرض کردم. ما اصول محرز و تنزیلی در موضوعات زیاد داریم. یکی قاعده سوق مسلم. قاعده سوق مسلم مفادش این است که این گوشت بخور، مفادش این که این گوشت مزکات. اگر گفت گوشت بخور این میشه اصل غیر محرز، اگر گفت میته نیست مزکات میشه اصل محرز. این فرق بین اصل محرز غیر محرز. اگر آمد گفت گوشت بخور این میشه اصل غیر محرز، یعنی فقط عمل. اگر آمد گفت نه این مزکاست، اینی که از دست مؤمن گرفت، آثار تزکیه بر کل آثار تزکیه بار میشه. اگر قاعده سوق مفادش این بود که این مزکاست میشه اصل محرز، اگر مفاد این لذا ما خیلی راحت اصول محرز غیر محرز رو روشن کردی بر میشه. هر چی بیاد تصرف در موضوع بکنه میشه اصل محرز، فقط تصرفش در نایه حکم باشه میشه غیر محرز. نمیشه، چون ابداع کرده، ابداعا گفت این مزکاس. این اشتباه در اینجا پیش رو خیال که این اماره میشه. در باب انشالله خواهد آمد در قاعده تجاوز، بعد از این که میگه من در حال سجده شک کردم رکوع رو انجام دادم، ما میفهمیم بلا قدرکت. ببینید تا آمد فرمود بلا قدرکت یعنی اصل محرز. اگر گفت شک کردم امضا فی ثباته کنه اصل غیر محرز. این ضوابطش رو برای اولین بار خیلی راحت بیان کردیم، معیار اصل محرز و غیر محرز. وقتی آمد گفت بلا قدرکن، البته ببینید دقت کنید نگید امام نستجیب الله، خب این شایبه کذب داره، چون میگه من شک دارم. خب سرم هم فرم بلا قدرکن. این بلا قدرکن ابداعیه نه ادراکی. اگر ادراکی باشه کذبه، چون شک داره که رکوع کرده یا نه. اما اگر ابداعی باشه اون ابداع کرده، اون دیگه کذب توش نمیاد، جنبه کذب نداره. چون در باب اصول اصلا فرض اول این است که واقع برای شما مکشوف نیست، این زیر بناش، این پله اول اصوله، پله اول اصول که شما واقع ندارین، این روی این پله شروع میکنی، اصلا پله اولش اینه، شما واقع ندارین. حالا که واقع ندارید بیاد ابداع میکنه، جعل میکنه، به خلاف امارات. امارات میگه شما واقع دارین، اصلا فرق اساسی اصول با روشن شد اصلا. ولذا اینی که مرحوم شیخ هم میگه اصول درست و متأخر از امارات، مرادش اینه و راستم از این مطلب. انصافا شاید به این تعبیر من در کتب اصول نیده باشید، ما خیلی راحت این مطالب رو روشن کردیم. اصول زیر بناش اینه، شما به واقع نرسیدید. اگر شما به واقع رسیدید که جای اصل نیست، دیروز توضیح دادم، از ساعت برقرار دیروز توضیح دادیم. اگر شما واقع رو و بنا رو فهمیدید، این دیگه جای اصل نیست که. پس زیر بنای اصول این است که شما به واقع نرسیدید. حالا که به واقع نرسیدید، میاد جعل میکنه، ابداع میکنه، یا ترخیصن یا الزامن، این معنای اصل. وقت در وقتی که شما به واقع نرسیدید، گاهی میاد یک کاری میکنه، واقع رو براتون ابداع میکنه. اگر واقع رو ابداع کرد میشه اصل مورد، بلا قدر کرد. اگر واقع رو براتون ابداع نکرد، تمز فی صلاته، یا مثلا کل بخورش، اشکال نداره، این بخور فقط اصل غیر محرزه. پس بنابراین اون وقت محرز بودن و نکات محرز بودن فرق میکنه. در باب استصحاب نکته محرز بودنش تنزیل رؤیته، اون رؤیت و اون حالتی که شما به شی داشتین، این رو تنزیلا ادامه میده. پس اینه که ایشون فرمودن اماره است، چون رؤیت درش هست. راسته شما دیدین دیروز زید زنده. ببینید شما وجدانن دیروز زید زنده بود، اون صورت تو ذهن شما هست، این رؤیت توش هست، لیکن این رؤیت رؤیت ادعایی است، در رؤیت ادراکی. آقای خوبی فهمنه اماره است، لیکن جنبه حکایت نداره. دقیقی دو تا مطلب به هم دیگه داره. شما ممکن است فکر بکنید مطلب سوم برسید، راه چهارمی برسید. اون روی که ما به ذهنمون میاد یک تحلیل واحد به اصطلاح برای کل اصول محرز دادیم که فقط تفسیر نقطه‌ای کردیم و سرش رو گفتیم، چون این اصول نقطه میخواد، یعنی باید یک جهتی رو در نظر بگیره ابداع بکنه. مثلا در باب تزکیه گوشتی که از این میاد نگاه میکنه قصاب مسلمانه، دقت کنید، گوشت از دست مسلمان، این زاویه نگاه میکنه میگه مزکات، میگه از مسلمان، ببینید از مسلمان این زاویه نگاه میکنه. در باب قاعده تجاوز شما اینجوری حساب میگید، من وارد نماز شدم، حمد و قل و علا رو خوندم، نمازم ترتیب داره، حساب کتاب داره، حمد است و بعد رکوع است و بعد سجود، سجودم الان هستم، دقت بکنید این مجموعه. لذا همیشه در باب اصول اول مجموعه داده های ذهنی تونه حساب بکنه، مجموعش اینه، من تو نمازم، نماز ترتیب داره، حمد و قل و علاش انجام دادم، الانم در سجدم. خب شک کجاست؟ اونی که بهش نرسیدیم، رکوع انجام شده یا نه، رکوع هم جاش وسطه، شک اینجاست دیگه. این میاد میگه آقا این نماز چون هیئت داره، ترتیب داره، قبلش احراز کردی، بعدش هم درسته، بعدش هم کلان توش هستی، پس این وسط هم انجام دادی، بلا قدره کرد. پس تنزیل به این لحاظه، یعنی میاد اون حالت روشن شد، اون حالت شما رو میبینه، طبق این حالت شما میاد میگه بلاغت رکعت، این رکعتش اصل محرزه، تجاوز قاعده تجاوز اصل محرزه، رکعتش ابداعیه، ادراکی نیست که بگی من شک دارم چطور امام میفرمون بلاغت رکعت، این ابداع کرده. منشأ ابداع چی بوده؟ یک عملی که داره یک هیئت معین، قبلش هم انجام دادی، بعدش هم انجام دادی، میدونی که در حال سجده شکر نبودی، الان در حال سجده شکر نیستی، در حال سجده نمازی، قبلیاش هم انجام دادی، قبل رکوع، بعد از رکوع هم انجام دادی، هیئت ببینید از مجموع اینها ایجاد میکنه یک حالتی رو. کجا ببینید؟ فرض اول شما شک در رکوع دارید، یعنی شک در واقع دارید، پله اول احراز شد. این میاد با مجموعه قرائن میگه اینو بنا بگذار که انجام دادی، بلا قدر کن. این اسمش چی میشه؟ اصل وارد. چرا اسمش اصل میشه؟ چون شما شک دارین، در واقع به واقع نرسیدید، میاد ابداع میکنه، ابداع که کرد میشه اصل عملی. روشن شد این قضایی که هست. و چند بار ما در این بحثا عرض کردیم ما اصول محرز در شبهات موضوعی زیاد داریم، خود قاعده قره اصل محرز، قاعده تجاوز اصل محرز، قاعده فراغ اصل محرز، قاعده سوق مسلم اصل محرز، ید اگر اماره نباشه و اصل عملی باشه اصل محرز. اما در شبهات و حکمیه اصل محرز اونی که الان ارزش داره در فقه فقط یکی داریم، اون استصحاب. اگر استصحاب جاری شد در شبهات حکمی کلیه مثل این مثالی که داره زدیم، این اصل محرزه. بقیه اصولی که در شبهات حکمی هست همشون غیر محرزه، مثل اساط البراءه، اساط التخییر اگه قاعد باشه، اساط الاحتیاط، تمام اصل غیر محرزه، چون اونا مفادشون تصرف در موضوع نیست، مفادشون تصرف در حکمه، این کار انجام بده. تمام اونها این قاعده کلی، چون ما در مباحثمون غیر از بحث کلی نکات و ذرائعی رو بگیم که خیلی مهمه، تمام اصولی که در شبهات و حکمی جاری میشن اصل غیر به استثنای اساط و طهارشون هم احتمال داره محرز باشه، و به استثنای قیاس رو مبنای ما که اونو اصل محرز میگیریم، مبنای مشهور اماره غیر صحیح حجت میدونه، غیر از اون دوتا، حالا اون دوتا باشه کنار، چون اساط و طهارم اگر قبول بکنیم خیلی محدوده، جریانش محدوده، تازه حالا معلوم هم نیست اونم اصل محرز باشه و هم اثباتش و هم آثارش کلن اشکال داره، قیاس هم که باطله. پس اونی که ما الان در شبهات و حکمیه داریم یکیه و اون استصحاب. سر استصحاب چرا اصل محرزه؟ چون تصرف در رؤیت شما کرده، تنزیلش و تصرفش در رؤیت شما. قاعده تجاوز چرا اصل محرزه؟ تصرف در اون جهت کرده. قاعده سوق مسلم چرا؟ قاعده یک چه؟ قاعده یک چی میگه؟ قاعده یک هم براتون تقریب بکنم، قاعده یک اینه، من چند روز میام این عبا رو پوشیدم، ببینید ادراک شما اینه، من در عبا تصرف میکنم، درست؟ شما چی میخواین اثبات بکنید؟ من مالک عبا. پس داده ذهنی شما تصرف ایشان در عبا، اثبات چی میخواین بکنید؟ مالک عبا، چون نمیدونید. اگر قاعده یک آمد گفت آه این مالکه، خوب دقت بکن، از اون معلوم شما رسید به این مطلب که شما آثار ملک بار کنی، ارث و خرید و فروش و آثار ملک، این میشه اصل محرز، قاعدیت میشه جز اصول محرز، لکه در شبهات موضوعیه. پس قاعده کلی رو یاد گرفتیم در باب اصول عملیه، داده های ذهنی حساب میشه، اونی که مطلوب شماست حساب میشه، خوب دقت کنید، رابطه بین مطلوب با داده های ذهنتون حساب میشه، میشه به اون نتیجه رسید یا نه، دقت کرد، این نکته مهمه. اگر شما آمدید گفتید که ولذا اینا بحثشون اینه، چون شما رو داده های ذهنی تصرف میکنید، این تصرف محدوده، غیر از این است که شما رو واقع تصرف میکنید. مثلا فرض کنید شما میرین این آقا داره تصرف میکنه در عبا، شما از این داده های ذهنی چی در میارین؟ ایشون مالکه. آیا در میارین که ایشون خریده؟ در نمیارین، شاید ایشون از پدرش ارث داشته، شاید کسی بهش هدیه داده. ببینید این نکته مهم اینه، بین داده های ذهنیتون با اونی که به عنوان اصل میخوایید باید رابطه برقرار بشه. روشن شد؟ شما میبینید این آقا ده روز این عبار میپوشه، خیلی خوب، میگید مالکه. ببینید میگید مالکه، مالکیت با این داده های ذهنی میخوره. حالا مثلا تصرف قاصبانه باشه، ممکنه تصرف قصب کرده باشه، دزدی کرده باشه، لیکن چون طولانی پوشیده و رفت و آمد مردم دیدن، اگر قصد بود آتن کسی سرصدا میکرد، دزدی بود به دادگاهی میرفت، اینا نشد. شما آمدی از این عنوان ملک در آوردین، آیا شما میتونی بگین چون این ده روزه در عباده پس این خریده؟ ببینید ابداع بکنه این خریده، این دلیل خاص میخواد، این نکته خاص میخواد، ابداع کنه این به ارث بهش رسیده، ابداع کنه این به هبه بشه. شما اونا رو ابداع نمیتونی بکنی، نه ارث ابداع میکنی، نه هبه رو ابداع میکنی، نه بیع و شرا رو ابداع میکنی، چی رو ابداع میکنی؟ ملک. ولذا این نکته رو خوب دقت بکنید در اصول عملی، این فروعی که در علم اجبانی داره اون نکته فنیش اینه. من نکته فنی بحث رو که لم شهاده خدمتتون عرض کردم، یک داده های ذهنیتون رو حساب بکنید، دو واقع مجهوله، سه مطلوب رو حساب بکنید، چهار نکته بین مطلوب و این داده های ذهنی. مثلا اگه دیدین زید رو پارسال دیدین میگید امسال هم به نظر ما زنده است، این یک مطلب، این رابطه بینشون هست. بگید پارسال دیدم امسال ازدواج کرده، ببینید دیدن پارسال با ازدواج امسال رابطه نداره. دقت کنید، پارسال زنده بود مثلا 20 ساله بود، امسال شده 21 ساله ریش داره، مثلا پارسال دیدم امسال ریش داره. ببینید این نکته چیه؟ میگه اصل مثبت حجت نیست. اون نکته اصل مثبت اینه، همین که الان براتون عرض کردم، یه رابطه ای بین داده ها و اون صورتی رو که میخواین ابداع بکنی وجود داشته باشه. رابطه بین دیدن پارسال با بقای امسال وجود داره، رابطه بین دیدن پارسال امسال ازدواج شده رابطه وجود نداره. این اگر بخواد تصرف بکنه قطعا یک تصرف ابداعی قانونی است، ولی رابطه وجود نداره فی نفسه، حتی روی مرحله ابداع ما رابطه وجود نداره. پس بنابراین تا اینجا مطلب به اذن الله تعالی روشن شد که به ذهن ما میاد که استصحاب با این تصویری که الان کردیم حقیقتش یک نوع اصل احرازی، اصل محرزه، و نکات فنیش هم انشاءالله روشن شد و این عقلاییت داره. فقط فرقش که از این است که اینی که عقلا در تمام موارد بگن حتی در شک در مقتضی انصافا واضح نیست، یعنی اگر جایی بنا شد ما بخوایم بقای اونو ببینیم و خودش فی نفسه شک در مقتضی بقا داره، معلوم نیست استصحاب رو جاری بدونه، روشن نیست. در جاهایی که مبنای ما سیره عقلاست، این قاعده کلی باید پیش عقلا واضح باشه. حالا ما چون در این مرحله متاسفانه آمارگیری نداریم، غربیا آمارگیری زود میکنن، اگر در مثلا آمارگیری کردین 60% و 50% و 65% و حتی این روشن نیست، این سیره روشن نمیکنه، خود سیره ابهام داره. ممکن است بگیم 60% الان قابل دی از اصولین قاعده است، البته به تعبد قائلن که شک در مقتضی هم استصحاب جاری میشه، انصافا نمیشه این یک سیره عقلایی. یعنی فرقش اینه که اگر یک چراغی روشن بود، میدونم تا 10 ساعت روشنه، 3 ساعت گذشت من باد خاموشش کرد یا نه، میتونیم بگیم چون قبلا روشن بوده قابلیت 10 ساعت هم داره هنوزم ما روشن میبینیم. اما اگر نفتی که درش بود شبهه داریم که مال 3 ساعت بود یا مال 5 ساعت بود، الان هم 5 ساعت گذشته یا 4 ساعت گذشته، ما باز هم استصحاب بکنیم این روشن نیست، لااقل ابهام داره پیش عقلا.
ما مثلا
ببینید وقتی شما یک چیزی میگه اصل غیر مهره، چون قاعدش روشن شد، چون اصل ابداع میخواد، ابداع این حکم میخواد، یا باید عقلایی باشه یا عقلی باشه یا شرعی باشه، ولی نکته داشته باشه، حالات شخصی ما ارزش نداره. این نکته رو خوب دقت، ممکن است من برم این حالت پیدا بشه، حالات شخصی در اینجا ارزش نداره، چون این نکتهش باید بره تو تفاهم عقلایی، سیره عقلایی. یعنی خب این تشکیک بودن قبوله، یعنی مواردی واضح نیست استصحاب، لذا میگیم استصحاب جاری نمیشه.
نه از اون مرحله شروع کنم، چرا استصحاب؟ کدوم
استصحاب؟ استصحاب یکی بیشتر نیست. اصل غیر محرز بودن ممکنه مثبت میخواد، کی قبول کرده؟ شما میگی به لحاظ عمل نه به لحاظ رؤیت، تنزیل در رؤیت نشه، فقط بیاد اعتبار کنه جری عملی. خب اینی کی اعتبار کرده؟ من خودم شخصا ارزش ندارم. یا باید عقل، ما اصلا عقل عملی رو در این جهت قاصر میدونه، اصلا عقل عملی تو استصحاب وارد نمیشه، یا به جهت همین سیره عقلایی، به سیرهی که متعارف به مردم، عقلا هم در اینجا نه اینکه همه مثلا شیخ و رئیس بسیلا باشن یا مثلا فلاسفه باشن، با قول ما گفت که در مدینه فاضله حاکمش فیلسوف باشه، نه ما متعارف به مردم، فقط افراد صفیح و نادان و مجنون خارجی، ولی متعارف هم بقال و که همینه که شما تو خیابون هم متعارف مردم. مراد ما از مردم اینی که شما بگید مردم میان در این درجه که ضعیف میشه فقط میگن جری عملی، خب دلیل میخواد شارع گفته باشه اونم دقیق میخواد.
بحث عمل پیش میاد، شما در مقام عمل مجبوری بنایی بذارید.
خب نیست در مقام عمل، از کجا گفتی مقام عمل هست؟
خلافش رو اثبات کنید.
نتونه. خودش ثابت نشد.
نه مقام عملی چون میخواد خب ثابت.
باید یک نکته بیاد. یا باید یک جنبه ادراک واقع باشه یا ابداع باشه. خیلی از مثال نمیشه که ممکنه عمل به این معنا که من عمل بکنم رفیق، ممکنه اینو قبول دارم، اما این عمومی نه، عمومیت نداره. بنابراین فرق اساسی این مبنا، آیان ما چون تعبد به اخبار گرفتن استصحاب رو مطلقا حجت کردن، مگر جهاد تعارض و معارض اینجور حرفا، ما چون استصحاب رو از راه اخبار حجت نگرفتیم، معتقدیم باید بریم همون دارمدار سیری و عقلا و باید واضح هم باشه سیری. لذا خواهی نخواهی در نتیجه خیلی از این فروعی که خواهد آمد و تنبیهات و منبیهات انشالله خواهیم گفت روی مبنای ما با اینا کاملا اختلاف پیدا میشه. این عرض عریضی که اینا برای استصحاب تصور کردن به لحاظ ما به ذهن ما میاد که درست نباشه، که حالا بعد انشالله توضیحاتش عرض یعنی خلال تنبیهات عرض میکنم. مسئله دیگه غیر از آن شک در مقتضی در شبهات و حکمیه، یعنی اون چی که برمیده به قانونگذار و تشریع، در اونها هم استصحاب نظر ما حجت نیست. تاریخشو گفتیم، چون سیره عقلایی به نظر ما در مسائلی که مربوط به قانونگذاریه روی استصحاب حساب نمیکنه. قانونگذار قبلا این قانون گذاشته، حالا هم بگیم اون هست، این روش حساب نمیکنه. البته سابقا توضیح داده شد. حالا روی مبنای خودمون، چون ما عرض کردیم بهترین راه به ذهن ما اینه که بیایم اصول در اصول این کار رو بکنیم، حکم شرعی قانون رو در هفت محور بررسی بکنیم. این طرح ما بود دیگه. اولش به اصطلاح ملاکات و حکم بود که سه تا بود، یعنی مبادی و حکم بود سه تا بود، ملاکات بود، بعد حب و بغض بود، بعد اراده و کراهت بود، بعد خود تشریع بود، این چهار تا، بعد به اصطلاح رسانه‌ای کردن بود یا ارسال رسول و انزال کتب بود که این پنجم میشه. اصطلاحاً اسمش مرحله فعلیت، فعلیت حکم یعنی با ارسال رسول. مرحله ششم، محور ششم، حالا مرحله محور ششم وصول این حکم به مکلف بود که اصطلاحاً اسمش تنجس. محور هفتم امتثال بود که یا انجام میده یا نمیده. هفت محور قانون رو و حکم شرعی رو بر من به ذهن ما میاد که اصول به این راهش اینه. حالا طبق این تصوری که الان ما کردیم بیایم ببینیم آیا استصحاب وقتی در شبهات و حکمیه در این هفت محور حساب بکنیم. محور اولش ملاکات که جز مبادی حکم. خب خوندیم عبارت مرحوم ناینم، خوندیم ملاکات عبارت از امور واقعی نفس عملی، اینا امور واقعی هستن. پس که مثلا سیگار مضر، فلان چیز مفیده، فلان چیز مثلا آثار کذا داره، فلان چیز جامعه رو به هم میزنه یا فلان چیز برای جامعه مفیده، این ملاکات. این ملاکات به تعبیر مرحوم ناینی امور واقعی هستن. اگر امور واقعی هستن میشه استصحاب ملاکات کرد؟ مثلا بگیم این حکم قبلا بوده چون دارای این ملاک بوده، این ملاک امر واقعی است که دیگه بگیم حالا اون ملاک واقعی، اگه شک کردیم بگیم همون امر واقعی هنوز باقیه، ملاکش باقیه. این خلاصه این تصور که ما بخوایم از راه ملاکات استصحاب حکم رو بکنیم. البته این مطلب اشکالات فراوانی داره، نه یکی، اما به طور کلی از ملاک به حکم رسیدن مشکل داره. یعنی ما برفرض هم احراز ملاک بکنیم نمیدونیم آیا استفاده وجوب بکنیم یا مثلا استحباب. مثلا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم به سواک، خیلی واضحه که سواک یک ملاک داره، به خاطر مشقت من برداشتم، ولی ملاک داره. خب این ملاکش تا چه حده وجوب سواک یا استحباب سواک؟ اون که اشکال کلی داره. اون جایی که ملاک احراز کردیم، حالا جایی که ملاک هم احراز کردیم مشکل داره. چرا اصلا مثل اینجایی که هنوز ملاک احراز نکردیم؟ یعنی مشکل کار این است، ممکن است یک چیز ملاک وجود داشته، تو مرحله بقا شک بکنیم ملاکش استحباب بود، ممکنه دیگه. مثلا ملاک دیگه دست ما که نیست که، به قول شما امر واقعی است. امر واقعی ما یک مشکلی ما عرض کردیم. این سه تا، اینم جزء فوایدی بود که ما در بحثمون عرض کردیم، این سه تا، این سه نکته که ملاکات باشه و حب و بغض باشه و اراده و کراهت باشه، از اینها به تشریع رسیدن مشکل داره فی ذاته. خوب دقت بکنه. از مبادی حکم به حکم رسیدن، مثلا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، از این استفاده بکنید، مثلا اسفال کردن خیابان مستحبه یا واجبه، از هب هب المتطهرین و وقتی خیابان اسفالت شده پاک میشه دیگه، رفت آمد راحت میشه. آیا میشه از چون یک مشکل یه من عرض کرد، ما در قرآن کریم و در لسان روایات در عده از موارد هم ملاکات آمده، مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، این ملاک دیگه، هم ملاک آمده هم حب و بغض آمده، یرید الله بكم الیسر، هم اراده و کراهت آمده. اون نکته فنی که ما سابقا عرض کردیم، از این ستا چجور به تشریح برسیم؟ از این ستا، از ملاکات، حب و بغض و اراده و کراهت، انصافا صعوبت داره. یعنی انصافا فهم تشریح از اینها مبادی تشریح هستن، اما از اینها بخواییم به تشریح برسیم صعوبت داره. فردا تتمه‌ال